آیا میدونید که باورهای شما از اهمیت زیادی برخوردارن؟
آنچه که شما درباره خدا باور دارید، تعیین کننده طرز مقابله شما بر علیه گناهه. باورهای شما درباره خدا تعیین میکنه که تا چه حد برای خدا خواهید ایستاد. و این فقط در رابطه با مقابله با وسوسه های گناهالود نیست. باورهای شما درباره خدا نشون خواهد داد که چقدر حاضرید که از معیارهای او اطاعت کنید، حتی اگر مخالف فرهنگ رایج اطراف شما باشه.
دوستان عزیز، با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. همونطور که میدونید، ما در حال بررسی زندگی زنی به نام راهاب در یک سری برنامه تحت عنوان راهاب و ریسمان قرمز رهایی هستیم.
امروز هم به ادامه مطالعه درباره زندگی یکی از زنان مؤمن عهد عتیق میپردازیم. اما او از ابتدا این چنین سابقه روشنی نداشت. او گذشته گناه آلود و تاریکی رو تجربه کرده بود. او زنی بود گناهکار. اما نکته اصلی اینه که همه ما از این چنین سابقه‌ای برخوردار هستیم. گناهکار. ما گناهکار متولد شدیم و تنها فیض خداست که میتونه ما رو تبدیل به زنی مؤمن و پاک بکنه. راهاب زنی بود که در کتاب مقدس در عهد عتیق و عهد جدید از او به عنوان راهاب فاحشه یاد شده. این نشون میده که هر سابقه گناه آلودی که ما در زندگی خودمون داشته باشیم، خدا قادره که با فیض خودش ما رو نجات بده. در این مطالعه خواهیم دید که خدا چگونه این زن گمشده رو یافت، در قلب او بذر ایمان کاشت و او رو به جمع ایمانداران پیوند داد. پس اگر کتاب مقدس داشته باشید، لطفاً بیایید با هم به عهد عتیق کتاب یوشع فصل دوم مراجعه کنیم. اگر به یاد داشته باشید، دو نفر جاسوس از اسرائیل فرستاده شدند و اونها به خانه راهاب که بر دیوارهای شهر اریها بنا شده بود رفتند. بعدن خبر به گوش پادشاه میرسه که دو جاسوس اسرائیلی وارد شهر شدند. پادشاه پیام‌آورانی به خانه راهاب میفرسته تا راهاب اونها رو تسلیم کنه. اما دیدیم که راهاب سرباز میزنه و فرستادگان پادشاه رو میفرسته تا برن. ولی دو جاسوس رو در پشت بام زیر ساقه های کتان مخفی میکنه. ما در برنامه قبل به آیه 8 رسیدیم. این آیه اینطور میگه: پیش از آن که جاسوسان بخوابند، راهاب بر بام آمد و به دیشان گفت: میدانم که خداوند این سرزمین را به شما داده و ترس شما بر ما مستولی شده است و همه ساکنان این سرزمین از حضور شما گداخته شده اند. زیرا شنیده ایم که چگونه آنگاه که از مصر بیرون می آمدید، خداوند آب دریای سرخ را پیش روی شما خوش کنید. احتمالاً راهاب در اون زمان تنها یک دختر بچه بود، چون این اتفاقات 40 سال پیش افتاده بود. اما او اینها رو شنیده بود. چون او اینطور میگه: با شنیدن اینها دلهای ما گداخته شد و دیگر روحیه ای برای مقابله با شما در کسی باقی نماند. زیرا یهوه خدای شما هم بالا در آسمان و هم پایین بر زمین خداست. راهاب ایمان آورده بود که یهوه هم بالا در آسمان و هم پایین بر زمین خدای حقیقیه. او این حقیقت رو باور داشت و اون رو به عنوان اعتراف ایمان بر زبان خودش می آورد. اما این ایمان از کجا آمد؟ از شنیدن. شنیدن درباره خدا. توجه کنید او دو بار از کلمه شنیدن استفاده میکنه. یک بار میگه: شنیده ایم که چگونه خداوند آب دریای سرخ را پیش روی شما خوش کنید و پادشاهان آن طرف رود اردن را شکست داد. و بعد ادامه میده که با شنیدن اینها دیگر روحیه ای برای مقابله با شما نماند. راهاب در واقع میگه: من شنیدم و حالا ایمان دارم. شاید زیاد درباره این خدا نمیدونم، ولی به اون چه که تا به این حد میدونم ایمان دارم که حقیقیه. آیه 12 این چنین ادامه میده: پس حال برایم به خداوند سوگند یاد کنید که همان گونه که من به شما محبت کردم، شما مرا محبت کنید. ولی او چه محبتی در حق اونها انجام داده بود؟ قطعا پنهان کردن اونها و تسلیم نکردن اونها به دست فرستادگان پادشاه لطف و محبتی بزرگ بود که راهاب به جاسوسان نشون داده بود. این آیه ادامه میده: همان گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز بر خاندانم محبت را بخواهید داشت. پس نشانه ای از حسن نیت به من بدهید که پدر و مادرم، برادران و خواهرانم و هرچه را دارند زنده خواهید گذاشت و جان ما را از مرگ خواهید رهانید. آن مردان به راهاب گفتند: جان ما ضمانت جان شما. اگر درباره این کار ما چیزی نگویی، هنگامی که خداوند این سرزمین را به ما بدهد، با شما به محبت و امانت رفتار خواهیم کرد. پس آن زن ایشان را با طنابی از پنجره پایین فرستاد، زیرا خانه او در دیوار شهر بود و او در دیوار زندگی می کرد. سالها منتقدین کتاب مقدس مدعی بودند که هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه اصلاً جریان اریها صحت داشته باشه در دست نیست. یکی از دلایلی که این منتقدین مطرح می‌کردند این بود که هیچ گونه شواهدی از اینکه خانه‌هایی بر دیوار این شهر بنا شده باشه اصلاً وجود نداره، تا اینکه در سال 1907 اتفاقی افتاد. در سال 1907 دو باستانشناس آلمانی در حال حفاری بخشی از خرابه‌های شهر اریها به یافته‌هایی رسیدند که این داستان ثبت شده در کتاب مقدس رو تایید می‌کرد. این بقایا نشون میده که این شهر از استحکامات قوی و حصار محکمی برخوردار بوده و بر روی یک تپه بزرگ بنا شده بود. شهر اریها بر بالای تپه‌ای با شیب تند و با برج و باروی مستحکم بنا شده بود. این استحکامات بر روی یک دیوار سنگی به ارتفاع 3.5 تا 4.5 متر بنا شده بود. بر بالای این دیوار سنگی یک دیوار آجری وجود داشت که 2 متر ضخامت و 6 تا 8 متر ارتفاع داشت. بر بالای این دیوار سنگی دیوار خشتی دیگری نیز وجود داشت که ارتفاع پایه آن 14 متر بالاتر از پایه دیوار سنگی پیرامونی بود. پس شهر اریها بر بالای یک تپه شیبدار با 2 دیوار محافظت می شد تا مهاجمان نتونن به درون اون رخنه کنن. در پی حفاری های این باستانشناسان آلمانی در اوایل دهه 1900 بقایای این دیوارها و همینطور بخش کوچکی از دیوار زیرین شهر رو که هنوز سالم بود یافتن. تمام دیوارهای دیگه فرو ریخته بود، اما بخش کوچکی به ارتفاع 2.5 متر در قسمت شمالی شهر وجود داشت که هنوز پا بر جا باقی مانده بود. همچنین در فاصله بین این 2 دیوار خانه هایی بر روی الوار ساخته شده بود که دیوار مشترکی با حصار بیرونی داشتند. بعضی از این خانه ها در همین اکتشافات باستانشناسی سالم یافت شده بودند. تصور میره که یکی از خانه ها محل سکونت راهاب بود. توجه کنید، راهاب در آیه 16 میگه به کوهستان بروید، مبادا به تعقیب کنندگان برخورید. در اونجا 3 روز خود را پنهان کنید تا ایشان بازگردند، آنگاه به راه خود بروید. در اینجا ما زنی رو میبینیم که اگرچه تازه ایمان آورده و در ایمانش بسیار جوونه، اما با شجاعت برخلاف مسیری که همه میرفتن میایسته. او ایمانی داشت که برخلاف جریان عمومی که در فرهنگ اطرافش رایج بود حرکت می کرد. راهاب زنیه که بر ضد فرهنگ بت‌پرست حکم فرما قدم بر می داره. در خدمت دلهای من احیا کن هم ما هر زن ایماندار را تشویق می کنیم که شجاعانه چنین قدمهایی برداره. قدمهایی برخلاف مسیر رودخانه‌ای که همه در اون افتادن و از معیارهای بت‌پرستانه ضد کتاب مقدس پیروی می‌کنن. راهاب عمل بسیار شجاعانه‌ای از خودش نشون میده. او در واقع جاسوسانی رو پنهان کرده بود که متعلق به قومی بودن که انتظار اون می‌رفت که به زودی به طرف اریها حرکت کنن و اون رو با پیروزی به تصرف خودشون در بیارن. تنها عاملی که باعث شد راهاب با شجاعت این قدم رو برداره، در سخنانش به اون 2 جاسوس مشهوده. راهاب به اونها میگه: من ایمان دارم که خدای شما خداست. خدای شما خدای حقیقیه. او خدای آسمانها و زمینه. این باعث شد که او زندگی خودش رو به مخاطره بیاندازه. شناخت خدایی که حتی هنوز خیلی کم درباره‌اش میدونست، انگیزه قوی و شجاعانه در او آفریده بود. چون واقعاً به اون یک ذره اطلاعاتی که درباره خدا دریافت کرده بود باور داشت. امروز ما همه کتاب مقدس رو در اختیار داریم که راه‌ها و روش‌ها و اعمال خدا در اون ثبت شده. معلوماتی که راهاب فقط از چند صدم درصد اونها با خبر بود. برای ما هم بالاخره موقعیت‌هایی پیش خواهد آمد که باید برخلاف مسیری که همه در اون شنا می‌کنند قدم برداریم. برخلاف فرهنگ حاضر دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم. برخلاف باورهای بت‌پرستانه‌ای که به دور از شناخت خدای حقیقیه. برخلاف راه و روش‌های زندگی که خدای کتاب مقدس اون رو تایید نمی‌کنه. بله، موقعیت‌هایی پیش خواهد اومد که باید شجاعانه راه‌های دشوار و انتخاب‌های سخت رو به خاطر مسیح و پیشبرد ملکوت او اختیار کنیم. ولی این شجاعت راهاب از کجا سرچشمه می‌گرفت؟ شهامت او در شناختی که از خدای حقیقی داشت ریشه داشت. دوستان عزیز، نگرش و شناخت ما از خدا همه چیز رو تعیین می‌کنه. در واقع باورهای ما درباره خداست که همه قدم‌های زندگی ما رو تعیین می‌کنه. اونچرا که شما درباره خدا باور دارید تعیین می‌کنه که آیا در جنگ با گناه به پیروزی می‌رسید یا نه. باورهای شما درباره خدا تعیین می‌کنه که آیا برای خدا می‌ایستید یا نه. و این فقط ایستادگی در مقابل وسوسه‌ها و نبرد با گناهان نیست، بلکه ایستادگی در شرایطی که باید زندگی خودت رو در فرهنگ و محیطی که در اون زندگی می‌کنی به مخاطره بیاندازی. راهاب می‌دونست که خدا خدای حاکم مطلقه. او می‌دونست که خدا این سرزمین رو به اسرائیلیان داده بود. او می‌دونست که او زیر محکومیت مرگ و مثل هر شخص دیگری در اریها در شرف نابودیه. راهاب در حرفاش میگه میدانم که خدا این سرزمین را به شما داده است. راهاب میدونست که به زودی تحت داوری خدا قرار میگیره. او میدونست که شهر اریها به زودی نابود میشه و این نابودی انتظار او رو هم میکشه. او میدونست که اونها به خاطر گناهانشون شایسته داوری خدا و نابودی هستن. و امروز ما با این حقیقت در عهد جدید در کتاب رومیان فصل 6 آیه 23 روبرو میشیم. زیرا مزد گناه یا نتیجه گناه مرگ است. راهاب میدونست که مزد و نتیجه زندگی گناه آلوده اون مرگ بود. کلام خدا برای همین هر وقت صحبت از راهاب میشه میگه که او فاحشه بود. این لفظ بارها و بارها تکرار میشه. راهاب فاحشه، راهاب فاحشه. چرا؟ چون خدا میخواد به ما یادآوری کنه که راهاب زنی بود گناهکار، که سزاوار مرگ و داوری خدا بود. اما حقیقتی که کلام خدا میخواد به ما یاد بده اینه که اینکه شما واقعاً یک فاحشه باشید یا نباشید فرقی نمیکنه. همه ما گناهکار متولد شدیم و تحت داوری خدا قرار داریم. ولی اگر خدا زنی مثل راهاب رو میتونه از داوری و هلاکت ابدی نجات بده و او رو بازخرید کنه، قطعاً میتونه من و شما را هم که عنوان فاحشه رو شاید نداریم از عمق هلاکت نجات بده. خدا از داستان راهاب استفاده میکنه تا فیض خودش رو، یعنی این هدیه پرارزش رو برای ما ترسیم کنه. و فیض یعنی هدیه ای فوق العاده با ارزش که شخص گیرنده اصلاً سزاوار دریافت اون نیست. برای همین در آیه 12 میگه پس حال برایم به خداوند سوگند یاد کنید که همان گونه که من به شما محبت کردم، شما نیز بر خاندان من محبت روا دارید. او میدونه که اریها به زودی نابود میشه. راهاب میدونه که او هم مثل بقیه خواهد مرد، اما از اونها التماس رحمت میکنه. راهاب در واقع به اونها میگه التماس میکنم، اون چه که لیاقت و مزد گناه هم هست رو به من ندید، بلکه بر من رحم کنید. التماس میکنم، به من قول بدید یا علامتی بدید که من پدر، مادر و برادر و خواهرانم رو از مرگ نجات بدید. راهاب در واقع التماس میکنه که از غضب و داوری خدا نجات پیدا کنه و او این خواهش رو از اون دو جاسوس که در واقع نماینده یهوه خدای زنده حقیقی بودن میکنه. او در پی پیدا کردن نجات و رهایی و در نهایت پیوستن به قوم خداست. قومی که خدا با اونها عهدی ابدی بسته. راهاب میدونست که این خواهش به معنی ترک قومیت و محل زندگی 40 و چند ساله و اصلیت و هویتش میباشه. او در حال جدا شدن از مردمی بود که سالها در بین اونها زندگی کرده بود. ولی حالا دل او در این بود که با ایمان جدیدی که یافته بود به یهوه و به قوم خدا بپیونده. رهاب خودش رو مثل شخصی میدید که در حال غرق شدنه و احتیاج به دستی داره که او رو نجات بده. و حالا به نظر او این تناب نجات در دست این دو جاسوس بود که نمایندگان یهوه بودن. رهاب میدونست که اگر این فرصت رو از دست بده دیگه امید رهایی برای او وجود نداره. برای همین از اونها التماس رحمت و شفقت میکنه. و از اونها میخواد که به او و خانوادهش محبت و مهربانی نشان بدن. کلمه محبت و یا مهربانی که در بعضی از ترجمه ها با کلمه احسان بیان شده، دو یا سه دفعه در این متن به کار رفته. این واژه مربوط میشه به واژه عبری حسد، کلمه‌ای که ترجمه اون به فارسی غیر ممکنه. این کلمه یکی از غنی ترین واژه هایی هست که به کرات در کتاب مقدس به کار برده شده. این محبت نوعی از محبته که بر اساس یک قول، وعده و یا پیمان بنا شده. حسد در واقع محبت وفادارانه، تغییر ناپذیر، دائمی و بدون شرطی است که خدا بدون در نظر گرفتن خصوصیات طرف مقابل از خودش ابراز میکنه. این واژه در واقع اشاره به محبتی میکنه که خدا در اون با اشخاص عهد و پیمان میبنده و در هر شرایطی این عشق و محبت رو با امانت و وفاداری نسبت به اونها حفظ میکنه. عشق و محبتی که هیچگاه به طرف مقابل و کمبودهای اون نگاه نمیکنه، بلکه به خاطر قول و پیمانی که از قبل بسته در هر شرایطی بدون اینکه عهد خودش رو بشکنه به محبت ادامه میده. محبتی که وقتی من و شما در قعر گناهان خودمون غرق هستیم به نجات ما میشتابه. ما رو به قیمتی گزاف بازخرید میکنه و ما رو به جمع ایمانداران پیوند میده و هرگز، هرگز و هرگز تحت هیچ شرایطی ما رو ترک نمیکنه. و حالا وقتی که رهاب میگه مرا محبت کنید، از اونها التماس این گونه محبتی رو میکنه. او میدونه که خارج از حسد خدا برای او امیدی نیست. رهاب در واقع میگه من قول دادم و با شما عهد بستم که شما رو تسلیم نکنم و حالا التماس میکنم که شما هم این گونه محبتی که بر عهد ابدی استواره به من نشون بدید تا من و خانواده‌ام هلاک نشیم. رهاب میدونست که غضب و داوری خدا در حال آمدنه، پس تنها امید او پیوستن به خدا و مردم او بود و برای همین از اونها التماس میکنه. او واقعا به فکر نجات جان خودش بود. او واقعا میخواست از این داوری هولناک رهایی پیدا کنه. خدا واقعا ایمانی به او داده بود تا قلبن با شهامت و دلیری روی خودش رو به سوی یهوه برگردونه و از هلاکت نجات پیدا کنه. اما نکته قابل توجه اینه که او به همون اندازه که میخواد خودش از داوری خدا نجات پیدا کنه به فکر خانوادهش هم هست. رهاب واقعا میخواد خانوادهش هم در این نجات عظیم سهم داشته باشن. او میخواد این خبر رو با اونها هم در میان بگذاره. برای همین بعد از اینکه اون دو جاسوس او رو ترک میکنن، او میبایست اعضای خانواده خودش رو پیدا کنه و همه آن چیزهایی رو که اتفاق افتاده بود با اونها در میان بگذاره. رهاب باید به اونها التماس میکرد که به خونش بیان تا از هلاکت در امان بمونن. رهاب کاملا واقف بود که زندگی اونها در خطره و داوری و هلاکت اونها رو تهدید میکنه. عزیزان، یکی از نشانه های واقعی ایمان حقیقی اینه که شخص نسبت به نجات دیگران از هلاکت و داوری خیلی اهمیت قائله و نمیتونه بی تفاوت باشه. او از ته دل آرزو میکنه که اونها نیز به مسیح ایمان بیارن. جورج وایتفیلد که یکی از رهبران معروف در یکی از بیداری‌های روحانی در آمریکا بود میگه بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردم دلم می‌خواست که همه اطرافیان و افرادی رو که می‌شناختم به مسیح هدایت کنم. دوستایی داشتم که زمانی با هم قمار بازی می‌کردیم، با هم مرتکب گناهان زشت می‌شدیم و همگی زندگی گناه‌آلودی رو دنبال می‌کردیم. اولین چیزی که پس از ایمان آوردن به مسیح کردم این بود که به منازل اونها رفتم تا هر طور که شده اونها رو برای شنیدن خبر خوش انجیل و نجات در مسیح با خبر کنم. تا زمانی که بسیاری از اونها ایمان نیاورده بودن راحت و قرار نداشتم. این نشانه بارز یک ایماندار حقیقیه. اینکه این گونه ایمانداران نه فقط به فکر نجات خودشون هستن، بلکه نجات خانواده و اطرافیان براشون اهمیت بسزایی داره. ما شاهد تأثیر راهاب بر خانوادهش هستیم. گویا او توانسته بود اونها رو به ایمان جدیدش متقاعد کنه. طوری که اونها هم ایمان میارن که اگر به خانه راهاب بیان از نابودی رهایی پیدا میکنن. چارلز سپرجن واعظ بسیار معروف میگه اگر ما افرادی هستیم که برای من اهمیت ندارد که آنچه را که خود چشیده ایم دیگران نیز بچشند و نجاتی را که خود یافته ایم دیگران نیز دریافت کنند، اگر نسبت به این موضوع بی تفاوت هستیم یا هیولایی هستیم که بوی از محبت و انسانیت نبرده و یا ریاکارانی وحشتناک هستیم که فقط وانمود میکنیم که ایمان داریم. و بعد او ادامه میده که متاسفانه مورد آخر معمولاً بیشتر صدق میکند. وقتی ما امتیازات و مزه شیرین رحمت و فیض خدا یعنی حسد رو چشیدیم، وقتی درک کردیم که او با محبت بدون شرط و پیمان نگه دارنده خودش ما رو محبت کرده و از هلاکت و داوری ابدی ما رو نجات داده، آیا واقعاً برای ما اهمیت نداره که دیگرانی که در زیر غضب الهی هستن و به زودی داوری خواهند شد از این محبت و رحم خدا بی بهره بمونن؟ چند هفته پیش زنی رو دیدم که خدا در زندگیش کارهای عظیمی کرده بود و او رو با فیض و محبت خودش از یک سری اسارت‌های گناه آلود و قدرتمند آزاد کرده بود. او در حال حاضر در ایمان خودش رشد می‌کنه و هر روز اون محبت حسد خدا رو تجربه می‌کنه. این زن درباره همسایه‌اش می‌گفت که چقدر شخص مذهبیه. شخصی که تمام سعی و تلاشش به جا آوردن فرامین و مراسم مذهبیه، ولی خود مسیح این چشمه حیات رو نداره و محبت حسد مسیح رو نچشیده. این دوست برای همسایه خودش واقعاً بار سنگینی بر قلبش احساس می‌کرد. او به من میگفت هر روز دعا میکنم تا خداوند به من نشون بده که چگونه میتونم این با این زن درباره مسیح و محبت حسد او صحبت کنم. چطور میتونم حقایق آزاد کننده کلام خدا رو با او در میون بذارم؟ این زن زنیه که قلب راهاب رو داره. خودش ایمان آورده و نجات پیدا کرده و حالا آرزوش اینه که اطرافیان او هم در این نجات عظیم سهیم باشن. و چه بسا زنان دیگری هستند که برای نجات فرزندانشون، والدینشون و بالاخره همسایه و دوستانشون بار دارند. این قلب ایمانداریه که نه فقط خودش این نجات عظیم رو دریافت کرده، بلکه میخواد دیگران هم اون رو بچشن. اگر شما هم این چنین باری در خودتون برای دیگران دارید، این نشانه ای هست از اینکه شما فرزند خدا هستید. آیا شما هم برای زندگی روحانی و نجات جان و روح اعضای خانوادتون از خدا التماس رحمت می کنید؟ قطعاً شما نمی تونید اونها رو نجات بدید. شما نمی تونید اونها رو وادار به ایمان آوردن به مسیح کنید. اما می تونید مثل راهاب که از اون دو جاسوس درخواست کرد دعا کنید تا خدا اونها رو هم نجات بده. و امروز سوال اینه که چه کسی در فهرست افرادی که شما میشناسید نجات در مسیح رو نداره؟ اعضای خانواده؟ دوستان نزدیک؟ چه کسی به این نجات دهنده یعنی عیسی مسیح نیاز داره؟ آیا از دعا کردن برای اونها خسته شدید؟ آیا از درخواست کردن کلافه شدید؟ نه، ناامید نشید. به دعا کردن و درخواست کردن از خدا ادامه بدید تا بالاخره روزی اونها هم محبت عظیم و حسد خدا رو بچشن و از هلاکت هولناک ابدی نجات پیدا کنن.
خدا ما رو خونده تا در نبرد دعا با قدرت خدا مجهز بشیم و روزانه برای خانواده هایمان، دوستان و اطرافیانمان و مخصوصاً برای نسل آینده دعا کنیم.
خداوندا، با چشمان اشک‌آلود به حضور تو میاییم و برای افرادی که اونها رو میشناسیم و میدونیم که اونها محبت حسد تو رو هنوز نچشیدن دعا میکنیم. ای خداوند، تو تنها امید نجات اونها از هلاکت ابدی هستی. بر اونها رحم کن تا نجات بیابند. باشد که روزی شهادت بدن که روزی مادر من، خواهر من، خاله من، عمه من، مادر بزرگ من و دوست من مثل راهاب برای من دعا کرد و من امروز ایمان آوردم. متشکریم خداوند برای محبت باور نکردنی حسد تو، محبتی که در اون تا به آخر ایستادی و هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت تو که در مسیح خداوند اون رو به ما آشکار کردی جدا کنه. این محبت رو به عزیزان ما هم آشکار کن. در نام قدرتمند عیسی مسیح میطلبیم. آمین.
آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.revivourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.